چهار عصر در ایران به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. دوازده اردیبهشت 1402 خورشیدی، دوم ماه می 2023 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این بعد از ظهر بهاری با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز سری بزنیم به آخرین خبرها با همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، روز سه‌شنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران به 55700 تومان و یورو به بیش از 62000 تومان رسید. افزایش بهای ارزهای خارجی در حالی ادامه دارد که دولت ابراهیم رئیسی و بانک مرکزی تلاش می‌کنند با تزریق پول، انحصاری کردن بازار ارز و کنترل بازار از افت هرچه بیشتر ارزش ریال جلوگیری کنند. صبح سه‌شنبه نرخ دلار در بازار متشکل ارز هم که در کنترل بانک مرکزی است به 42000 تومان رسید. در اردیبهشت سال گذشته قیمت دلار آمریکا حدود 29000 تومان بود. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز معلم، یکی از وظایف فرهنگیان کشور را تشویق دانش آموزان به حضور در مساجد و هیئت‌ها توصیف کرد. او در دیدار با شماری از فرهنگیان کشور بر حضور دانش آموزان در مدارس تأکید کرد و گفت روند آموزش و پرورش از کرونا و آنچه که او فتنه ها، اختشاشات و ایجاد ناامنی در خیابان ها خوانده ضربه خورده است. آقای خامنه ای در بخش دیگری از صحبتهایش به بی‌ثباتی و عدم تداوم در سطح مدیران ارشد وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد.
یکی میاد به قول گوهر که آمد عمارتی نو ساخت، رفت و منزل به دیگری پرداخت، میاد یه برنامه می‌ریزه، یک کار رو شروع میکنه، نیمه کار رو ها میشه. تو گزارشان بود از سال 92 تا کنون که 10 ساله ما 5 وزیر و 4 سرپرست در آموزش پرورش دیدیم.
آیت الله خامنه ای در سخنرانی روز سه‌شنبه خود اشاره‌ای به مسمومیت‌های مشکوک در مدارس کشور نکرد، در حالی که روز سه‌شنبه گزارش حاکی از ادامه این اتفاق در چندین شهر از جمله سنندج و بانه بود. همکنون شمار زیادی از فعالان صنفی معلمان هم در زندان هستند و حرکت‌های اعتراضی فرهنگیان کشور برای کسب مطالباتشان همچنان ادامه دارد. سجاد پادام مدیر کل بیمه های اجتماعی وزارت کار وضعیت پرداخت مطالبات بازنشستگان را بحرانی توصیف کرده است. آقای پادام در یک گفتگوی ویدیویی گفته است ممکن است ایران هم مانند یونان مجبور به فروش جزایرش بشود.
اونجایی که 300000 تا شهید دادیم که یه وجب از دست ندیم، به اونجا برسیم که مجبور بشیم کیش بفروشیم، قشم بفروشیم، خوزستان بفروشیم. تجربه‌ای که یونان طی کرده، یونان میکنم حدود 100 تا جزیره فروخت برای اینکه بتونه مطالباتی که توی در واقع نظام بازنشستگی توش گیر کرده بود و استخراجی که از صندوق‌های بین‌المللی کرده بود رو بتونه پاس بکنه. ما میریم به اون مسیر.
به گفته این مقام وزارت کار، حتی در صورت فروش 3 میلیون بشکه نفت در روز و دریافت پول آن، بحران بازنشستگان حل نخواهد شد. او گفته است در سال گذشته باید در 5 ماه 85000 میلیارد تومان صرف پروژه های عمرانی می شد، در حالی که تنها 13000 میلیارد تومان هزینه شده و اولویت کنونی دولت پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان است. این مقام وزارت کار در حالی وضعیت بازنشستگان را بحرانی توصیف می‌کند که تجمعات اعتراضی بازنشستگان در شهرهای گوناگون ایران همچنان ادامه دارد و به رغم وعده‌های دولت ابراهیم رئیسی مطالبات آنها تاکنون بی‌پاسخ مانده است. گیلا گاملیل وزیر اطلاعات دولت اسرائیل میگوید موفق شده است اکثر نمایندگان مجلس آن کشور را به پس گرفتن امضایشان از نامه ارسال شده به وزارت خارجه اسرائیل قانع کند. هفته گذشته ارسال نامه 32 نفر از نمایندگان مجلس اسرائیل به وزارت خارجه آن کشور برای حمایت از آنچه که آذربایجان جنوبی خوانده شده با واکنش‌های تندی روبرو شد. امضا کنندگان این نامه گفتند حمایت اسرائیل از این طرح متحد منطقه‌ای دیگری برای آن کشور ایجاد خواهد کرد. رضا پهلوی از اولین شخصیت‌های سیاسی ایرانی بود که به این نامه واکنش نشان داد و آن را تعرض به تمامیت ارضی ایران توصیف کرد. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم به محتوای این نامه واکنش نشان دادند. و دو خبر کوتاه رو هم به آگاهیتون برسونم. سعید لطفی دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران میگوید دخالت دولت در اجاره بها و تعیین سقف افزایش کرایه خانه سبب ملتهب تر شدن بازار مسکن شده است. به گفته او در برخی مناطق تهران کرایه خانه تا 150% افزایش یافته است. در هفته‌های گذشته برخی گزارش‌ها هم حاکی از تعیین قیمت کرایه خانه با دلار آمریکا بود و سخنگوی صنعت برق ایران هم میگوید تولید کنندگان غیر مجاز رمز ارز 1,800,000,000 کیلووات ساعت برق کشور را مصرف کردند. مصطفی رجبی مشهدی به خبرگزاری ایلنا گفته است تا کنون حدود 8200 مرکز غیر مجاز با نزدیک به 250,000 دستگاه استخراج رمز ارز فعال کش شده که به اندازه مصرف استانی مانند همدان برق مصرف میکند.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. نگاهی داریم به روز معلم در ایران و نقش فرهنگیان در جامعه سیاسی فرهنگی ایران. در آستانه سفر ابراهیم رئیسی به سوریه، فرودگاه حلب با یک حمله هوایی منتسب به اسرائیل غیرفعال شد. به این موضوع می‌پردازیم. و نگاهی داریم به ماجرای هوش مصنوعی و آینده بشر. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. هرچند سازمان یونسکو روز 13 مهر را روز جهانی معلم نامگذاری کرده است، در ایران این روز در 12 اردیبهشت ماه گرامی داشته می شود. سابقه نامگذاری روز معلم در 12 اردیبهشت به قبل از انقلاب 57 و کشته شدن یکی از معلمان به نام ابوالحسن خانعلی در این روز در سال 1340 در تجمع اعتراضی معلمان در میدان بهارستان باز می‌گردد. پس از انقلاب 58 اما با ترور مرتضی مطهری این روز در سیستم جمهوری اسلامی با نام او گره خورد. معلمان در ایران در سالهای گذشته سهم بزرگی در تحولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایفا کردند و با وجود فشارهای زیادی که چه از بعد اقتصادی و چه فرهنگی بر آنها بوده، اما نقشی پیشتاز را بر عهده گرفتند. در گفتگو با تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، ابتدا دیدگاه او را درباره فرهنگیان ایران و جایگاه اجتماعی سیاسیشان جویا شدم.
اولا واقعیت نیست که تشکلیابی از ویژگی آگاهی بخش معلمان در جامعه مدنی است. یعنی ما همواره در تاریخ ایران معلمان رو پیش رو دیدیم. این یک مسئله بسیار مهمیه در جامعه که ضعف تشکلیابی داره و فردگرایی توش خیلی عمده است و معلمان با تشکلاتشان به مطالبه محوری پرداختن و اومدن به خیابان. خب این برای حکومت های مثل ایران خیلی مسئله سنگینی است. معلمان اگر دقت کنید مثل کارگران، ولی معلمان متشکل‌تر به خاطر ساختار لوجستیکی که دارن، در تمام این سالها جلودار یک نوع تشکلیابی و در اینها مطالباتی و اعتراضی نسبت به حاکمیت بودن و جرأت بخشی به جوانان. دقت بکنید در تحلیل وزارت اطلاعات دختر خانم هایی که در مدارس حجاب برمی‌دارن بخشیشان تحت تاثیر سلبریتی هستن، ولی بیشتر تحت تاثیر معلمانشان هستن. پس معلم و خیلی مهم است. جمهوری اسلامی سعی کرد با معلم‌های تربیتی آموزش پرورش خونچاق کند و در خدمت خودش قرار بود، یعنی بینش خودش حاکم کنه، ولی کاملا شکست خورد. الان میخواد روحانی لشکری از روحانیان وارد دبیرستان‌ها کنه. پس شما اینجا یک کانون مقاومت مدنی می‌بینی برای زیست مدنی که معلمان بخشیشو به دوش می‌کشن، با وجودی که تصویرهای وحشتناکی در آموزش پرورش از سال 1358 شروع شد، ولی نتوانست است اون آموزش پرورش مطلوب جمهوری اسلامی که دانش و آگاهی بدون بینش میخواد، یعنی بینشی که خودش میخواد، به وجود بیاره. و این به نظر من برمیگرده به نقش معلمان و تعداد الان زندانیان معلم کم نیستن، مدام در رفته برگشتن. ببینید گستردگی تشکلشون هم قابل ملاحظه هست.
آقای رحمانی اشاره کردید به گستردگی جنبش معلمان و فرهنگیان در ایران، این جنبش چه نسبتی داره با اعتراضات اخیر در ایران و آنچه که گذشت در ماه‌های گذشته در شهرها و خیابان‌های کشور؟
ببینید، تشکلات معلمان به خصوص انجمن صنفی معلمان ایران خب 3 تا تاثیرگذاری داشته. یکی اینا اومدن خودشان اعتراض کردن و اعتراض به دانش آموز عملا یاد دادن. یکی با همین بینش تو دان مدارس صحبت کردن، یعنی اثرگذاری. این حرف من، این حرف معبرانه وزارت اطلاعات. بعد در این جنبش حمایت کردن، هم دستگیری داشتن، به مسمومیت ها اعتراض کردن، برای مسمومیت ها تجمع گذاشتن و سری دوباره دستگیر شدن، حکماشان اجرا شد، مثل عزیز قاسمزاده، مثل محمد توکلی، محمد حبیب. خب پس نشان میده یک تشکل اثرگذاره، فقط هم سنتی نیست، یعنی معلم از منظر نان و منزلت. نان یعنی کار میکند، حق دارد زندگی شرافت مندانه داشته باشد. منزلت یعنی که باید در تصمیم‌گیری کشور و امور مردم مربوط به خودش مشارکت کنه. خب این یه آموزش دیگه هم به نسل جوان داره. یه شما اخینا در نظر میگیری، اگر ما همین تشکل قدرتمند در پزشکان داشتیم و در مهندسان داشتیم یا قانون وکلا هم میپیوست، ما الان وضع خیلی بهتری در ایران داشتیم. دقت بکنید، شما 1000 نفر تو اینستاگرام داری، لشکر 1 نفرن، حتی تکثیر اشکالن، یعنی چی؟ نمیدونم با هم کنار بیام. ولی وقتی تشکل شروع درست میشود و سخنگو پیدا میکند و میتواند سالها ادامه بدهد، این یک مزیت برای دموکراسی، چیزی که ما در ایران کم داریم. از این لحاظ معلمان به نظر من باید همین تجربه رو گرانبها بدانند، به تشکل تنفی خودشان اهمیت بدن و راه‌حل‌ها رو خودشان پیدا میکنند. دموکراسی یعنی جامعه مدنی قدرتمند. اگر این جامعه مدنی قدرتمند، یعنی نهادهای صنفی، فرهنگی و جنسیتی قدرتمند. اگر مردم نپیوندن و اینا نمایندگی نگیرن، جامعه دموکراسی به وجود نمیاد. شوخی در این صورت دموکراسی. از این لحاظ هم تجربه معلمان تجربه با ارزش قابل نقد و صد در اشتباهی هم وجود داره، ولی در نهایت کارشان کار بزرگ پرارزشی بوده و هزینه ای هم که دارن میدن هزینه سنگینی است.
گفتگوی بود با تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، درباره روز معلم در ایران و وضعیت معلمان و فرهنگیان در جامعه امروز ایران. اما دوشنبه شب فرودگاه شهر حلب، دومین فرودگاه مهم سوریه، در یک حمله هوایی منتسب به اسرائیل غیر فعال شد، آن هم در آستانه سفر ابراهیم رئیسی به دمشق و دیدار با بشار اسد. این سفر در شرایطی انجام می‌گیرد که مقامات سوری اخیراً در نشستی با حضور نمایندگانی از اردن، عراق، مصر و عربستان سعودی به منظور یافتن راه‌هایی برای خاتمه جنگ در سوریه حضور پیدا کردند. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
در حمله هوایی منتسب به اسرائیل علیه سوریه با وارد شدن خسارت گسترده به فرودگاه بین‌المللی شهر حلب، این فرودگاه امکان ارائه خدمات پروازی را از دست داده و غیر فعال شده است. آن هم درست 1 روز قبل از سفر رئیس جمهوری ایران به سوریه. قرار است ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه با ورود به دمشق با بشار اسد دیدار کند. سفر آقای رئیسی به دمشق نخستین دیدار یک رئیس جمهوری اسلامی ایران از سوریه از زمان آغاز جنگ داخلی این کشور در سال 2011 خواهد بود. حبیب حسینی فر، تحلیلگر امور خاورمیانه، درباره اهداف این سفر معتقد است.
سفر آقای رئیسی بعد از 12 سال، خب شاید به نوعی عرض اندام و ابراز قدرت باشه که بله، این ما بودیم که بالاخره تونستیم حکومت اسد رو تثبیت بکنیم و الان در وضعیتی است که ما دوباره میتونیم در این سطح دیدارهایی داشته باشیم. حتی صحبت از این میشه در تهران که سفر آقای رئیسی برای جشن گرفتن پیروزی جبهه مقاومت و اون چیزی که اصطلاح جبهه عربی عبری قلبی می نامندش باشه. ولی زیر پوست همه این شعارها و تبلیغات یک نگرانی هایی هم به نظر میاد وجود داره که این سفر در اون رابطه هم قابل تبیین در نظر بگیریم که خب سوریه تو چارچوب مختصات و تحولاتی که الان داره در منطقه پیش میره، بیش از پیش رابطه داره عادی میکنه و بسیاری از کشورهای منطقه با کشورهای عربی با ترکیه و اینها، به این معناست که نیازهاش و ارتباطاتش با ایران و اصطلاح روسیه شاید اون اهمیت و معنای قبلی براش نداشته باشه و خب این برای ایران یه مقدار میتونه مشکل ایجاد بکنه، اونم با این معنا که سوریه همیشه مثلا عمق استراتژیک جمهوری اسلامی تلقی میشده و برن همه فشارهایی که اسرائیل داره میاره همچنان سر پل ارتباط جمهوری اسلامی با حزب الله است. اینه که از دست رفتن سوریه در این مقام و موقعیتش برای جمهوری اسلامی خسارت کمی نیست، در این حالی که خب در برغم همه نیروها و امکانات و هزینه‌هایی که جمهوری اسلامی در سوریه گذاشته در این 12 سال آنچنان از اقتصاد تجارتی این کشور چیزی نصیبش نشده.
سفر ابراهیم رئیسی به دمشق چند روز پس از نشست اردن صورت خواهد گرفت. جلسه وزرای خارجه کشورهای سوریه، اردن، مصر، عراق و عربستان سعودی روز دوشنبه به منظور یافتن راهکارهایی برای پایان دادن به جنگ سوریه برگزار شد. نشستی که اولین جلسه مذاکرات مقامات ارشد سوری با گروهی از مقامات کشورهای عربی از زمان تعلیق عضویت این کشور در اتحادیه عرب پس از شروع جنگ داخلی در سال 2011 بود. بازگشت سوریه به اتحادیه عرب موضوع نشستی بود که دو هفته پیش در جده میان سران شورای همکاری خلیج فارس و مقامات مصر، اردن و عراق برگزار شد. نشستی که توافقی در این رابطه به دنبال نداشت. در بیانیه نشست روز دوشنبه در اردن هم اشاره‌ای به بازگشت سوریه به اتحادیه عرب نشد، چرا که به نظر می‌رسد برای رسیدن به این توافق چالش‌های متعددی پیش روست. حبیب حسینی فر، تحلیلگر امور خاورمیانه، درباره موانع بازگشت سوریه به اتحادیه عرب معتقد است:
اون چه که بازگشت سوریه رو به درون اتحادیه عرب مشکل کرده و بر سرش مناقشه و اختلاف وجود داره، مواضع برخی از کشورهاست که یا مشکلات دو طرفه دارن با سوریه یا مشکلات عمده‌ای دارن بر سر اینه که باید ساختار سیاسی سوریه باز بشه تا نیروهای مورد حمایت اینها از جمله پسون شورای ملی سوریه که اخوان المسلمین دست بالا درش داره و مورد حمایت قطر و ترکیه است، اینم بتونه سهم عمده‌ای در ساختار سیاسی سوریه پیدا بکنه، دولت اسد تضعیف بشه. بازگشت پناهجوها رو میخوان با این انگیزه که پناهجوها شاید پشتیبان اصلی نیروهای اپوزیسیون باشن، هرچند که خب کشورهای مثل مصر و عربستان و اینها هم بعدشون نمیاد که حکومت سوریه تا حدودی از زیر حوزه نفوذ جمهوری اسلامی بیاد بیرون، ولی اونها چندان دل خوشی ندارن که حالا توی یک کمچین مختصاتی فرض کنید یک نیروی مثل اخوان المسلمین قدرت بگیره.
یکی از مواردی که در نشست اردن به آن اشاره و بر روی مقابله با آن تاکید شد، مسئله قاچاق مواد مخدر از سوریه به کشورهای همسایه بود. در بیانیه این نشست آمده بود که سوریه با انجام اقدامات ضروری برای پایان دادن به قاچاق مواد مخدر به اردن و عراق موافقت کرده و وعده داده که در ماه آینده عوامل تولید و قاچاق مواد مخدر به کشورهای همسایه را شناسایی خواهد کرد.
مهدی طاهباز نگاهی داشت به وضعیت کشور سوریه و روابط این کشور با کشورهای منطقه از جمله ایران.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
اما در ادامه جنگ روسیه علیه اوکراین، شهر باخمود همچنان کانون اصلی درگیری هاست. آمریکا معتقد است روسیه در تلاش برای تصرف این شهر تاکنون 100 هزار کشته و زخمی داده. همزمان با تشدید درگیری ها در شرق اوکراین، موشک باران شهرهای جنوبی نیز افزایش یافته است. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
از آخرین گزارش ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین برمی آید، حملات نیروهای روس به شهر باخمود عملاً بی‌وقفه ادامه دارد. آن ماده شبانه روز گذشته باعث پیشرفت در ارتش روسیه نشد. باخمود بیش از 9 ماه است که محل شدیدترین نبردها بوده و در آن دو طرف متحمل تلفات زیادی شدند. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، بدون اینکه اطلاعی دقیق از تلفات اوکراین علنی کند، گفت بر اساس تخمین‌های نهادهای اطلاعاتی آمریکا، روسیه در حملات به این شهر بیش از 100 هزار نیرو از دست داده. از 20 هزار سرباز روسی که طی 5 ماه گذشته در باخمود کشته شدند، نیمی عضو ارتش خصوصی واگنر بودند. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید افزود دستاوردهای اندک روسیه با هزینه‌های بسیار وحشتناک حاصل شده و دفاع اوکراین در این منطقه قوی عمل کرده. جان کربی همچنین گفت آمریکا و متحدانش تقریبا تمام کمک‌های نظامی مورد نیاز کیف برای ضد حمله را تأمین کردند. مقامات رسمی اوکراین همواره گلمند بودند. درخواستنها برای دستیابی به موشک‌های برد بلند و جنگنده‌های پیشرفته رد شده و این در حالی است که بنا به برآورد نهادهای اطلاعاتی غرب، روسیه پیشرفته‌ترین تأسیسات دفاعی را برای جلوگیری از آزادسازی مناطق اشغال شده توسط ارتش اوکراین ایجاد کرده. دوشنبه ناتالیا گومینیوک، سخنگوی نیروهای مسلح اوکراین در جبهه جنوب، در این حال گفت آغاز ضد حمله نزدیک است. او با اشاره به این که آزادسازی قلم روی در کرانه شرقی رود دنیپرو دشوار خواهد بود، بدون ذکر جزئیات اعلام کرد برای مقابله با این دشواری ها چند مرحله در نظر گرفته شده.
Контрнаступление, сколько этапов, сложнее будет работа на левом берегу, но сложности нас никогда не пугали.
در حالی که انتظار می رود ضد حمله اوکراین از جبهه جنوب آغاز می شود، روسیه در روزهای اخیر حملات به این منطقه را دوچندان کرده. در حملات خونبار به پاولاگراد، اومان، کراماتورسک، خرسون و میکولاییو که روسیه مدعی است برای تضعیف توانایی نظامی اوکراین بود، ده‌ها غیر نظامی کشته و زخمی شدند. دولت اوکراین همواره روسیه را متهم کرده که با حملات عمدی و هدف قرار دادن غیر نظامیان مرتکب جنایات جنگی شده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آخرین پیام ویدئویی خود وعده داد ارتش اوکراین انتقام تمام این حملات را از روسیه خواهد گرفت. او همچنین متحدان غربی اوکراین را فراخواند برای تقویت پدافند هوایی این کشور بیشتر تلاش کنند.
Максимально активно працюємо з партнерами, щоб захист нашого неба став ще надійніше.
همزمان با نبردهای سنگین، تلاش دیپلمات‌های اوکراینی برای محکومیت روسیه در عرصه بین‌المللی ادامه دارد. برای نخستین بار از آغاز جنگ، چین از قطعنامه حمایت کرده که روسیه را متجاوز می‌خواند و خواهان پرداخت غرامت و مجازات مسئولین جنگ است. در میان 122 کشوری که به این قطعنامه رأی مثبت دادند، نام دیگر کشورهایی که روسیه دوست می‌خواند نیز دیده می‌شوند، مانند هند، برزیل، ترکیه، ارمنستان و قزاقستان. روسیه، بلاروس، سوریه، نیکاراگوئه و کره شمالی مخالف این مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد بودند. ایران یکی از 18 کشوری است که به آن رأی ممتنع دادند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
سلام، من فرشید منافی. چند هفته سفر بودم، غیبت داشتم، ولی این هفته چهارشنبه و پنجشنبه برمیگردم. میدونم دلتون برای طنز تنگ شده، میدونم دلتون برای خندیدن به خیلی از این خبرهای جور و واجوری که میاد و البته خندیدن به ریش خیلی ها تنگ شده، میدونم.
با برنامه مسئولین برنامه داشته باشن و دارن،
حتما بدانید انشاءالله کاهشی خواهد شد.
ولی ما دیگه برگشتیم.
وقتی ما نبودیم
خیلی اتفاق افتاد. شما به ما بگید وقتی ما نبودیم چه گذشت؟
وقتی شما نبودین
از طریق تلگرام یا اپلیکیشن iOS و اندروید ایستگاه فردا صداتون رو به ما برسونیم و شما به ما بگین وقتی ما نبودین چه گذشت، تا صدای شما هم بخشی از برنامه این هفته ما باشه. راستی ساعت پخش برنامه عوض شده، چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 8 شب به وقت ایران. منتظر ما باشید، صدای شما برای ما مهمه.
جفری هینتون که بسیاری او را پدر هوش مصنوعی معرفی کردند، با ترک شغل خود از سمت معاونت مهندسی گوگل، نسبت به خطرات فزاینده‌ای که این فناوری برای آینده بشر به همراه دارد هشدار داده است. به گفته او، برخی خطرات هوش مصنوعی واقعا خطرناک و ترسناکند و عملکرد هوشمندانه‌تر آنها نسبت به انسان‌ها می‌تواند توسط افراد پشت پرده مورد سوء استفاده قرار بگیرد. به علاوه هوش آنها بسیار متفاوت تر از انسان هاست. در گفتگو با علی سوفستایی، دکترای کاربرد هوش مصنوعی در صنایع و استاد دانشگاه و همچنین نویسنده چندین کتاب در حوزه هوش مصنوعی، ابتدا از او پرسیدم چرا این روزها به کرات درباره هوش مصنوعی و نقش آن در آینده بشر میشنویم.
مبحث هوش مصنوعی سال هاست که مطرح هست در حوزه آکادمیک و در حوزه صنعت، ولی اون چیزی که باعث شد این بحث عمومی تر بشه ظهور پدیده‌ای به نام چت جی پی تی بود که در ماه‌های گذشته توسط کمپانی اوپن ای آی مطرح شد. هرچند برای متخصصین این حوزه چیز جدیدی نبود، ولی برای کاربر عمومی، کاربر معمولی که در زندگی روزمره میخواد از اون استفاده کنه، در حقیقت یک انقلابی بود و شبیه به فیلم‌های علمی تخیلی که در اون یک رباتی پاسخ همه سوالات شما رو داشت. این عمومی شدن کاربرد هوش مصنوعی بود که باعث شد در چند ماه گذشته بحث هوش مصنوعی به این گونه داغ بشه و تیتر اخبار بشه.
در روزهای گذشته ما شنیدیم که مشاغل بسیاری تا چند سال آینده از بین خواهند رفت و خب این خطر دنیا رو تهدید میکنه. آیا اولا میشه گفت که این یک خطر هست برای دنیای کنونی و چه مشاغلی، سوال بعدی من این هستش، که در معرض تهدید هوش مصنوعی هستند؟
من اجازه بدید این سوال رو اینگونه پاسخ بدم که بهتر ما اولا تعریفمون از هوش مصنوعی رو شفاف کنیم. ما جایی از هوش مصنوعی نام میبریم که در حقیقت ما یک ماشین که حالا یا کامپیوتر بتونه رفتار انسان رو شبیه سازی بکنه و تا به حال سه مدل یا سه نسل از هوش مصنوعی شناخته شده: هوش مصنوعی ضعیف، هوش مصنوعی عمومی و هوش مصنوعی قوی، که الان ما در دوران هوش مصنوعی ضعیف به سر میبریم. حالا مفهوم هوش مصنوعی ضعیف اینه که یک الگوریتم کامپیوتر میتونه بیاد و بر اساس یک بیگ دیتا و یک تاریخچه ای از اون چیزی که شما ازش سوال کردین، یک پترن یا یک الگویی بین نتایج گذشته پیدا بکنه و اون رو تعمیم بده به آینده. ولی خب وقتی که جلوتر میریم و وارد دوران هوش مصنوعی عمومی میشیم، حتی دیگه این الگوریتم ها نیاز به اون دیتای زیاد و اون هیستوریکال دیتا ندارن و میتونن جواب سوال شما رو حتی بدون دسترسی به اون دیتا بدن. و در دوران هوش مصنوعی قوی که حالا یکم دور از ذهنه ولی ممکنه اون هم به زودی برسه، الگوریتم های کامپیوتر و هوش های مصنوعی میتونن خودشون رو ریجنریت بکنن و از خودشون رو بسازن و نسلی رو ابداع کنن که حتی زبان اونها برای انسان قابل درک و فهم نباشه. خب در این تغییر تکنولوژی و این پیشرفت علم قطعا زندگی بشر تحت تأثیر قرار میگیره از جوانب مختلف. اینکه باید ترسید یا نترسید سوال مهمیه که سوال فلسفیه به نظر من تا سوال تکنولوژیک، ولی هر تغییری که در زندگی بشر از زمان قارنشینی تا الان اتفاق افتاده همیشه همراه با ترس بوده. حضور برق، حضور رسانه ها، حضور تلفن ها، تلفن همراه و بعد از اون همیشه با ترس همراه بوده، ولی در طول تاریخ نشون داده شده که انسان تونسته از این ابزار در راستای بهبود زندگی خودش استفاده کنه و به نظر من هوش مصنوعی هم همین داستان رو خواهد داشت. و ما اگر به جای ترس یاد بگیریم که از این علم جدید و از این تکنولوژی چگونه در راستای بهبود زندگیمون استفاده کنیم، میتونیم از منافع بسیاری بهره مند بشیم. در مورد سوال دومتون که در این خصوص پرسیدید که چه شغل‌های تحت تأثیر قرار می‌گیرن، همونجور که گفتم چون ما الان در دوران هوش مصنوعی ضعیف هستیم، غالبا شغل‌هایی که بر اساس جمع‌آوری و آنالیز دیتا بوده و تصمیم‌گیری‌های اونها جنبه خلاقانه، هنری و انسانی نداشته، اینها بیشتر در معرض تهدید هستند. شما تصور بکنید قبلا یک محقق برای نوشتن یک مقاله مجبور به این بود که یک لیترچر ریویو یا یک مروری بر تاریخ ادبیات تحقیق بکنه و مثلا ده‌ها یا صدها مقاله رو بخونه. الان هوش مصنوعی با دسترسی به میلیون‌ها مقاله میتونه این کار رو در کسری از دقیقه انجام بده. پس چنین شغل‌هایی که مبتنی بر جمع‌آوری دیتا و آنالیز اون بودن قطعاً تحت تأثیر قرار می‌گیرن و مشاغلی که تولید محتوای دیجیتال می‌کردن، مشاغلی که به اصطلاح محتوای حالا رسانه‌ای تولید می‌کردند، کارهای گرافیکی انجام می‌دادن، کارهای آنالیز تصویر و یا در حقیقت تولید محتوای صوتی، همه اینها تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. هرچند که شغل‌هایی داریم که هنوز محفوظ میمونن از این اتفاق، شغلهایی که بیشتر مبتنی بر خلاقیت و یا جنبه های هنری و احساسی انسان داشتن، تا زمانی که در دوران ویک ای آی هستیم، ولی در آینده نزدیک زمانی که وارد جنرال ای آی میشیم و هوش های مصنوعی میتونن احساسات رو درک بکنند، خب شغلهای دیگه ای رو هم تحت تاثیر قرار خواهد داد.
گفتگویی بود با علی سوفستایی، دکترای کاربرد هوش مصنوعی، ساکن استرالیا.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
رضا کیانیان بازیگر سینما در مراسم بزرگداشت آتیلا پسیانی برداشتن روسری از سوی زنان و از جمله بازیگران زن در ایران را حق شهروندی آنها دانست. با این حال پلیس تهران روز سه‌شنبه 12 اردیبهشت اعلام کرد که برای فاطمه معتمداریا و افسانه بایگان، دو بازیگر زنی که بدون حجاب اجباری در این مراسم شرکت کرده بودند، پرونده قضایی تشکیل داده است. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اخبار و گزارش های رادیو فردا رو میتونید در صفحه تلگرام و اینستاگرام رادیو فردا دنبال کنید. این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.